خلاص کړی دی.
زما سیمه زما مینه پروګرام درنو مینوالو، د دې اونۍ پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو په پاک الله سپرم. د خدای پامان.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار خوشی دانستم. در جریان ای برنامه که من زرغون منگل با شماستم، مشنوین که صدها نفر از ولسوالی مارجی ولایت هلمند از ترس عملیات نیروهای ائتلاف در منطقه خانه های خود ترک میگن. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در محل با ما خود بود. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست احمد جکفر احمدی با خبرهای افغانستان با شماست.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز در 46 نشست امنیتی مونیخ روی تغییر راهکارهای مبارزه در قبال تروریسم در افغانستان تأکید نماید. گزارش شده که در آستانه آغاز عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند، هزاران تن از باشندگان ولسوالی مارجه این ولایت در حال ترک خانه هایشان شدند. با وزیر خارجه آلمان می گوید ایران باید در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش همکاری های بیشتری را انجام بدهد. با عرض سلام به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. انتظار می رود اشتراک کنندگان اجلاس بین المللی امنیتی مونیخ در آلمان امروز در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و جستجوی راه های بهتر مبارزه با تروریسم به بحث و ابراز نظر بپردازند. احمد ضیا سیامک، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی نیز امروز در این نشست بیانیه ای را ایراد خواهد کرد و وی روی تغییر راهکارها در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان تأکید خواهد نمود. اجلاس امنیتی مونیخ از 3 روز به این طرف آغاز گردیده و در مورد مسائل متعدد از جمله امنیت جهانی و راه‌های بیرون رفت از مشکلات کنونی بحث می‌کند. در این مورد در جریان همین برنامه مصاحبه رادیو آزادی با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را هم برایتان خواهیم داشت. آژانس خبری فرانس پرس گزارش داده که در آستانه آغاز عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند، هزاران تن از باشندگان ولسوالی مارجه این ولایت در حال ترک خانه هایشان هستند. گفته شده ظرف چند روز آینده یک رقم درشت از نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا و نیروهای افغان به منظور سرکوب نمودن طالبان عملیات گسترده موسوم به مشترک را در هلمند راه اندازی خواهند کرد. یک فرمانده نیروهای بریتانیایی گفته است ولسوالی مارجه دوباره در کنترل حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت. گزارش ها در مورد فرار ساکنین مارجه از خانه هایشان در حال بنش می رسد که یک سخنگوی طالبان در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است تعداد زیادی از افرادشان در اطراف ولسوالی مارجه جابجا شده و آماده مقابله هستند. در واکنش با کشته شدن 7 تن از افراد ملکی در ولایت قندهار، رئیس جمهور کرزی دستور داده تا در این مورد تحقیقات جدی و همه جانبه صورت گیرد. با اساس گزارش ها در نتیجه فیر 1 تن از نیروهای پلیس سرحدی در مسیر ولسوالی های شورابک و سپین بلدک قندهار، دیروز 7 فرد ملکی کشته شدند. مقامات امنیتی در قندهار گفتند این فرد پلیس بالای گروهی از افرادی که مخالفین مصالح دولت تشخیص گردیده بودند اشتباهاً فایر کرده است. ده‌ها تن از باشندگان ولایت کاپیسا در اعتراض به بازداشت آمر امنیت کاپیسا توسط نیروهای آمریکایی ناوقت دیروز دست به تظاهرات زدند. گفته شده است عبدالوهاب کوهستانی روز جمعه بنابر دلایل نامعلوم از منزلش توسط سربازان آمریکایی گرفتار شده و به جای نامعلوم برده شده است. اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی این عمل آمریکایی‌ها را خلاف قانون تلقی کرده و خواهان رهایی فوری وی شدند. مقامات در ولایت کاپیسا بازداشت آمر امنیت این ولایت را توسط نیروهای آمریکایی تایید کردند، اما تا حالا نیروهای آمریکایی در این زمینه تبصره ننمودند. حالا همکارم قادر حبیب با تازه‌ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترویل میگوید تعهد ایران مبنی بر فرستادن مواد سوخت هسته‌ای‌اش برای غنی‌سازی بیشتر به خارج آغاز خوب است، ولی با گفته وی تهران باید اقدامات بیشتری را در زمینه اتخاذ کند. این بیانات وزیر خارجه آلمان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که همتای ایرانیش منوچهر متکی گفت ایران حال زمینه خوبی را برای رسیدن به یک توافق با قدرت‌های غربی در زمینه فرستادن مواد سوخت هسته‌ای‌اش به خارج پیش‌بینی می‌کند. ایران گفته است مواد سوخت هسته‌ای غنی شده به درجه پایان را برای پروسس بیشتر به خارج ارسال خواهد کرد، ولی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت متکی برایش در جریان ملاقات در آلمان در مورد توافق جدید مواد سوخت کدام پیشنهاد ارائه نکرده است. خبرگزاری النا ایران گزارش می‌دهد که مقامات دولتی این کشور به مردم هشدار دادند از راه اندازی تظاهرات به روز 11 فوریه خودداری کنند. این روز مصادف است با 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران. بر اساس گزارش‌ها اپوزیسیون ایران که از انتخابات ماه جون به این طرف بارها تظاهرات را بر راه انداخته است، پلان دارد تظاهرات جدیدی را در روز سالگرد انقلاب اسلامی ایران برپا بیندازد. از اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس ایران نقل قول شده که در برابر کسانی که قانون را نقض کنند تحمل نخواهد شد. تهران روابطش با موزیم بریتانیا را به دلیل آن قطع کرده است که بریتانیا یک اثر تاریخی مربوط به فارس قدیم را جهت نمایش به ایران به طور امانت نداد. سازمان دولتی میراث فرهنگی ایران در ماه اکتبر به موزیم ایران دو ماه مهلت داده بود تا این منشور حقوق بشر کوروش کبیر موسوم به استوانه کوروش در ایران به نمایش عام گذاشته شود. قدامت این استوانه سفالی به قرن ششم پیش از میلاد برمیگردد. یک گروه تندرو شیعه در عراق ویدیویی را منتشر نموده است که در آن یک قراردادی آمریکایی که دو هفته پیش ربوده شده بود دیده می شود. وزارت خارجه آمریکا هویت این مرد آمریکایی را مشخص نموده، گفته است این مرد 60 ساله عیسی سلومی نام دارد. سلومی در ویدیو می گوید که ربایندگانش مربوط گروه موسوم به اتحاد پرهیزگارانند و خواهان آزادی تندروان از زندان و محاکمه قراردادی های شرکت امنیتی بلک واتر می باشند. بلک واتر شرکتی است که کارمندانش متهم به قتل 17 عراقی در سال 2007 می باشد. هندس فوگراسموسن منشی عمومی ناتو در ارتباط به اینکه روسیه هنوز هم پیمان ناتو را یک تهدید بزرگ امنیتی تلقی میکند ابراز تعجب کرده است. راسموسن در حاشیه اجلاس امنیتی منشن گفت ناتو دشمن روسیه نیست. این عکس العمل از سوی منشی عمومی ناتو یک روز بعد از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف نسخه جدید از استراتژی نظامی آن کشور را امضا کرد که در آن ناتو یک تهدید برای روسیه خوانده شده است. راسموسن گفت این سند انعکاس دهنده واقعیت ها نیست و در تضاد با تلاش ها برای بهبود روابط میان ناتو و روسیه قرار دارد. امروز در اوکراین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دایر می شود. در این انتخابات ویکتور یانوکوویچ و صدر اعظم یولیا تیموشنکو در برابر هم قرار دارند. یانوکوویچ در انتخابات 7 جنوری 10% بیشتر آرا را نسبت به تیموشنکو برنده شده بود. نظرسنجی های یک روز پیش از انتخابات یانوکوویچ را پیش قدم نشان می دهد. کارشناسان می گویند به نظر می رسد پیروزی با تفاوت اندک منجر به آن خواهد شد که نتایج انتخابات مورد قبول جانب مقابل قرار نگیرد. تیموشنکو هشدار داده است در صورت وقوع تقلب در انتخابات مانند انقلاب نارنجی سال 2004 مردم را به تظاهرات فرا خواهد خواند. و وزرا و رؤسای بانک‌های مرکزی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتگوهای دو روزه را در کانادا برگزار کردند. آنها گفتند که اقتصاد این کشورها در حال خارج شدن از رکود است، اما تاکید کردند که هنوز زود است که حکومت‌ها در این زمینه هم از حمایت دست بردارند.
ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. هزاران نفر از باشندگان ولسوالی مارجع ولایت هلمند از ترس عملیات مارین آمریکایی در منطقه خانه هایشان را ترک می کنند. سرمنشی ناتو میگوید متعقن است که در کنفرانس آینده ناتو تعهد اعزام مربیان بیشتر به افغانستان جهت آموزش نیروهای افغان صورت خواهد گرفت. به دنبال پلان جدید حکومت افغانستان مبنی بر مصالحه با طالبان، صدها تن از مشران قومی در قندهار گرد هم آمده و حمایتشان را از این پلان حکومت ابراز کردند. به دنبال دستگیری یک مقام امنیتی در ولایت کاپیسا، شماره از ساکنین این ولایت دست به تظاهرات زدند.
ما فقط خواست دیگه نداریم. ما میگیم که افغانستان قانون اساسی داره، قانون جزایی داره، مقامات عدلی و قضایی داره.
گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ما را هم همراهی کنید. شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین گزارش ها، هزاران نفر از پلیسوالی مارجی ولایت هلمند از ترس عملیات مرین امریکایی خانه های خود ترک میگن. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز سلام، بفرمایین و در مورد این خبر معلومات بیشتر بدین.
بسیار تشکر. سلام برای شما و برای شنونده عزیز. طبعا که شما گفتین هزاران نفر تا هنوز نرسید، اما ده ها فامیل از مناطق هلمند، بالخصوص از ولسوالی مارجه که مکنون تحت فشار عملیات اینده نیروهای امریکایی و ایساپ هستن، به طرف لشکرگاه خود می رسانن و یا به مناطق مربوطه ولسوالی ندلی که فیلن امنیت است. در این باره همراه رئیس امور مهاجرین گف زدن غلام فاروق نورزای چند لحظه پیش برمان گفتن که احتمالا اونا برای 15,000 فامیل پلان جور کردن و این پلان برای WP و همچنان برای UNHCR و OHIA که ارگانای کمک کننده به بیچشتگان است، با اونا این پلان روان کردن و هنوزم تیاری هایشان آماده هستند. اونا مواد خوراکه و غیره خوراکه دارن. احتمالاً اونا میگن که تا پیلنه که برای اونا افرای رسیدن بیش از 500 فامیل از مناطق گوناگون که یک شم مرجع است از اهالیشان، از کریشان بیجا شدن و پناه به جایی بردن که فیلن امنیت است. در این باره امرای رئیس اسرامیاش هم گفت زدن. اونا گفتن که تا نوز 60 فامیل اونا سروی کردن که تا یه دو روز بلشکرگاه آمدن و خانهشان از مرجع اریا کردن و گفتن که ما 100% آمادگی داریم و میتونیم تا 2,000 فامیل که از جایشان بی جای میشن برسنیم و اونا را خودکفا کنیم.
همکار عزیز، یک دنیا تشکر. امیدوار هستم در جریان روز جزئیات بیشتر از این تحولات به ما بتین، بر شنونده های عزیز بتین. یک دنیا تشکر و روزتان خوش. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند بود که در مورد بیجا شدن ده ها فامیل از مناطق مختلف ولایت هلمند، من جمله ولسوالی مارجی ولایت هلمند، خبر میداد بیجا شده های مردم از ترس عملیات مرین امریکایی از خانه هایشان فرار می کنن. در ادامه نامنی های کشور، شنوندی عزیز، سرمنشی ناتو اندرس فوگ راسموسن گفته که متعقن است که در کنفرانس آینده ناتو تعهد اعزام مربیای بیشتر به افغانستان جهت آموزش نیروهای افغان انجام خواهد داد و قرار است اعضای ناتو به تاریخ 23 ایماد در بلژیم ملاقات کنند و روی ارسال مربیای بیشتر نظامی به افغانستان جهت تعلیم و تربیت اردوی افغانستان و برقراری ثبات در کشور بحث هایی داشته باشند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی ناتو میگوید کمبود موجود مربیون نظامی برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در کنفرانس ناتو در 23 فوریه پر خواهد شد. این کنفرانس ناتو تقریبا دو هفته بعد در بلژیم برگزار می شود. اندرس فوگ راسموسن دیروز در حاشیه کنفرانس سالانه امنیتی مونشن با آژانس خبری رویترز گفت در حال حاضر متحدین ناتو به تقاضای مربیون و گروه های آموزشی بیشتر پاسخ مثبت دادند. به گفته وی انتظار می رود که سایر کشورها تعهدات بیشتری را در زمینه انجام دهند. راسموسن که به دنبال جلسه وزرای دفاع ناتو در ترکیه صحبت می کرد گفت
It makes sense to use our resources to equip.
وی می گوید این قابل درک است که از منابع خود برای تجهیز ماموریت آموزشی ما به هدف انکشاف ظرفیت اردو و پلیس افغانستان استفاده کنیم تا بتوانیم در سال روان پروسه انتقال مسئولیت امنیتی را برای افغانها آغاز کنیم. وی روز جمعه در جلسه استانبول گفت 44 کشور شامل در ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو را که در افغانستان سرباز دارند تشویق کرده است که برای آموزش نیروهای امنیتی افغان تلاش بیشتر انجام دهند. در جلسه دو روزه وزرای دفاع ناتو در استانبول فرانسه تنها کشوری بود که تعهد کرد 80 مربی نظامی به افغانستان میفرستد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با تعهد کوچک فرانسه در شهر انقره ترکیه گفت چیزی که مهم است آن شکل گیری سهمگیری در این بخش است. وی گفت در استانبول توافق عمومی وجود داشت که مربی های نظامی بیشتر در میان نیروهای موجودند که متحدین آمریکا برای اعزام آن به افغانستان متحد شدند. وی گفت آلمان به همتایانش در جلسه استانبول گفته است که در چوکات نیروهای موجودش در افغانستان و همچنین در چوکات نیروهای تقویتی که به این کشور اعزام میکند مربی های نظامی را افزایش میدهد. در حال حاضر حدود 120 هزار نیروی بین المللی در افغانستان مستقر هستند که انتظار می رود در ظرف چند ماه به طور قابل ملاحظه این رقم افزایش یابد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعزام 30 هزار سرباز دیگر را به افغانستان اعلام کرده و متحدین آن نیز تقریبا 10 هزار سرباز جدید را برای نبرد با طالبان و مساعد ساختن زمینه گرفتن مسئولیت امنیتی توسط نیروهای افغان متحد شدند.
در حالی که سرمنشی ناتو در مورد ارسال مربیای بیشتر به افغانستان صحبت کرده، رئیس جمهور افغانستان امروز در مونشن قرار است در مورد استراتژی ناتو در افغانستان بحث‌هایی داشته باشد. مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند قرار است آقای کرزی در نشست امنیتی مونشن آلمان امروز روی استراتژی ناتو در افغانستان صحبت کنه و خواهان تغییر در راهکارهای مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان شبه. به گفته آقای سیامک عربی رئیس جمهور کرزی به جامعه جهانی خود گفت که در صورتی که به این معضله توجه نشه عواقب بدره در قبال خود داشت. همکارم احمد جکفر احمدی در این مورد با آقای سیامک عربی مصاحبه کرده که با هم مشنویم.
آقای سیامک، گفته میشه که امروز رئیس جمهور کرزی در 46مین نشست امنیتی مونیخ آلمان به سخنرانی خواهد پرداخت. صحبت‌های وی روی کدام مسائل عمده متمرکز خواهد بود؟
خب امروز روز پایانی نشست مونیخ است و دایی که امروز اختصاص یافته برای از این نشست روی استراتژی ناتو در افغانستان است و روی وضع امنیتی افغانستان است که رئیس جمهور اسلامی افغانستان در این مباحثه اشتراک میکنه و پیام حکومت افغانستان و نقطه نظرهای حکومت افغانستان در مورد چگونگی دست یافتن به تامین صلح در افغانستان و رسیدن به یک امنیت کامل یا را مطرح خواهد کرد و در مباحثه‌ای که همینطور بیشتر ذکر کردم به جواب به سوال خواهد پرداخت و موقف افغانستان در این کنفرانس اعلام خواهد کرد. البته تمرکز اساسی حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور در رابطه به عملیات‌های نظامی و چگونگی داشتن یک استراتژی فراتر از افغانستان معطوف خواهد بود و روی این که جنگ در افغانستان نمیتونه صلح در برمقان داشته باشه و باید اصلا به پایگاه‌های تروریسم و منابع تروریسم توجه شود تا این مسائل رئیس جمهور افغانستان ارائه خواهد کرد و در این رابطه صحبت‌های طولانی خواهد داشت و رئیس جمهور اسلامی افغانستان تاکید به همکاری منطقوی خصوصا همسایه افغانستان در زدودن تروریسم و از بین بردن تروریسم خواهد نمود.
آیا در خصوص مذاکرات حکومت افغانستان با مخالفین مصالح دولت این کشور هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت؟
البته یک بخش از راهکارهای افغانستان مسئله مذاکره و صلح با مخالفین است، اما اونهایی که با شبکه‌های توریستی جهانی ارتباط دارند و یا سازمان‌های استخباراتی و یا القاعده هستند، حکومت افغانستان طبیعی است که با او هیچ بحثی هم و مذاکره هم نخواهد داشت و لذا باید با او راهکاری به وجود بیاید تا با یک کمک جهانی و همکاری بین‌المللی و منطقوی این پایه‌شان از منطقه ریشه‌کن بشه و با اساسات و بنیادهای از این دهشت افغان مبارزه صورت بگیره تا امی پیامدهایی که در منطقه از نوعی تروریسم وجود داره از بین بره. البته طی 8 سال گذشته مشکلات هم در راستای مبارزه با تروریسم بوده، به سطح منطقه و سطح جهان این مشکلات هنوز پابرجاست، ولی تجربیات جامعه جهانی آموخته که میتونه از اون تجربیات را کار را نوی در تغییر دادن استراتژی ها به وجود بیاید. البته در همین اجلاسی که امروز روز آخرش هست سر تغییر استراتژی در مبارزه علیه تروریسم و تغییر راهکارهای ناتو هم بحث میشه که پیشنهادات افغانستان همینطور که اظهار شده برای تغییر استراتژی ها بسیار مهم است و پیشنهادات افغانستان در راهکار جدید ناتو مد نظر خواهند گرفت.
آقای سیامک، منظور شما ایست که تا حالا این استراتژی ناتو در منطقه بخصوص در افغانستان مؤثریت خود نداشته و به نحو شما اشاره میکنین که این استراتژی ناکام بوده؟
ناکام به این جهت نمیتونه آدم گفته، ولی مشکلات استراتژی داشته.
چه مشکلات آقای سیامک؟
ببینین هماهنگی میان خود اولا میان خود نادهایی که در افغانستان نادهای بین المللی و جامعه جهانی که حضور دارن هماهنگی درست بین از جهان نیست، عملیات های خودسر وجود داره، با فرهنگ و عنعنات افغانستان درست خود آشنا نکردن اکثر زیاد و در مجموع بمباردمان های هوایی یا همه چالش های در مقابل ناتو و نیروهای ائتلاف است که بارها حکومت افغانستان در این راستا خواهان تغییر در استراتژی شده و خواهان رسیدگی به پیشنهادات افغانستان گردیده. البته در این اجلاس هم یک بار دیگر رئیس جمهور اسلامی افغانستان به این راهکارهایی که میتونه مؤثریت مبارزه علیه تروریسم افزایش بده تاکید خواهد کرد و به جامعه جهانی خواهد گفت که در این راستا اگر توجه نشه همچنان مشکلات جدی در افغانستان باقی خواهد ماند.
منظور شما از مشکلات جدی چیست آقای سیامک؟ مشخص‌تر اگر بفرمایید.
مشکلات جدی در گذشته هم همین بوده که بمباردمان هوایی و تلفات ملکی و عملیات های خودسر و خانپالی ها و زندان هایی که از سوی نیروهای بین المللی در افغانستان وجود داره یا همه تاثیرگذار برای کاهش محبوبیت و یا زیر سوال رفتن حضور بین المللی در افغانستان بوده. ما میخواهیم در این راستا مشکلات ناتو نداشته باشه و در یک همکاری بین الافغانی و میان جامعه جهانی و در همکاری با حکومت افغانستان ما مشترکاً با این مشکلات خود صاحب بیم و ما امیدوار هستیم که کنفرانس امنیتی جهان که سالانه برگزار میشه و تاثیرگذار سر تمام کلن امنیت جهانی سر مسائل افغانستان نیست تاثیرگذاری خاص خدا داشته باشه. شایان ذکر است که در اخیر اجلاس قطعنامه به نشر میرسه که تمام فیصلهای این اجلاس میتونه راهکار مؤثری برای تمام کشورهای اشتراک کننده و بخصوص سازمان پیمان اتلانتیک شمالی باشه.
سیامک عربی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد سخنرانی امروز آقای کرزی در کنفرانس امنیتی منشن معلومات میداد. در حالی که تلاش‌های ملی و بین المللی برای بهبود وضع امنیتی در کشور و مصالحه با طالبان جریان داره، به دنبال پلان جدید حکومت افغانستان مبنی بر مصالحه با طالبان، صدها تن از مشران قومی در قندهار گرد هم آمده و حمایت خود از این پلان حکومت ابراز کردند. در حالی که طالبان با نشر یک اعلامیه مصالحه با حکومت رد کردند. قادر حبیب، جزئیات بیشتر.
صدها تن از سران قومی و علمای دینی دیروز در یک گردهمایی در قصر مندیگه که شهر قندهار از آغاز تلاش‌های تازه برای مصالحه با طالبان حمایت کردند. در این اواخر حکومت افغانستان تلاش‌های تازه‌ای را برای مصالحه و ادغام مجدد طالبان به زندگی عادی برا انداخته است و به این سلسله رئیس جمهور حامد کرزی دیداری از عربستان سعودی داشت تا حمایت پادشاه این کشور را در پروسه مصالحه در افغانستان به دست آورد. بسم الله افغان مل عضو شورای ولایتی قندهار و یکی از اشتراک کنندگان در گردهمایی دیروز از طالبان مسلح خواست که به تقاضای حکومت افغانستان برای صلح پاسخ مثبت دهند.
چازویتیم که جواب فرکیجی او ده هر روز وینر چاتویج بس نور افغانستان په تور په توپک نه جوړیږي نور په خونریزی دا مثلا حل کی ده هل را داده چی سرکشینو او گذشته را صلوات وای.
همزمان با این طالبان مسلح در یک اعلامیه پیشنهاد مصالحه رئیس جمهور کرزی را رد کرده و آن را پوچ، بی‌فایده و مضحک خواندند. اما این گروه در عین حال گفته است که برای گفتگوها به هدف ایجاد یک دولت اسلامی آماده می باشد. پس از آن که رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن از طالبان به پروسه صلح دعوت کرد، طالبان گفته بودند که در ارتباط به این پیشنهاد رئیس جمهور به زودی پاسخ خواهند گفت. اما طالبان تقریبا 10 روز پس از دعوت کرزی در پاسخ به او گفتند که این بار اول نیست که حکومت کابل و متحدین آن همزمان با اعلان مصالحه برای جنگ آمادگی میگیرند. ظاهرا اشاره طالبان به آمادگی هایی است که نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی مارجه هلمند سر دست دارند. از چند روز به این سو مقامات افغان و آمریکایی میگویند برای تصفیه طالبان در هلمند آمادگی وسیعی گرفتند و به زودی این عملیات نظامی را در این ولایت آغاز میکنند. روزنامه واشنگتن پست دیروز با نقل از جنرال استنلی مکریسل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نوشت به خاطر مکررن از آمادگی برای عملیات نظامی در هلمند سخن میگویند که میخواهند مناطق مورد نظر از طالبان بدون جنگ تصفیه شوند و آنها نمیخواهند طالبان کشته شوند، زیرا که به گفته وی با کشتن دشمن موفقیت به دست آمده نمیتواند. مکریستل در این حال هشدار داد اگر طالبان میخواهند بجنگند نتیجه آن را خواهند دید. اما یک قمندان طالبان در هلمند گفته است که آنها مقاومت خواهند کرد.
شنیدین که به دنبال پلان جدید حکومت افغانستان مبنی بر مصالحه با طالبان، صدها تن از مشرای قومی در قندهار گرد هم آمده و حمایت خود از این پلان حکومت ابراز کردند. از جنوب کشور میریم به شمال و جنجال‌های موجود در این مناطق. تظاهرات امروز به دلیل دستگیری یک مقام امنیتی کاپیسا در این ولایت برا افتاده. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا با جزئیات بیشتر.
ده ها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در اعتراض به بازداشت آمر امنیت این ولایت که از سوی نیروهای آمریکایی بازداشت شده است دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان با راهپیمایی از شهرک محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا الی منطقه سیاد ساحه مرکزی میان ولایت کاپیسا و بگرام شعارهای ضد آمریکایی سر می دادند و اعتراضاتشان را در این خصوص بیان داشتند. حاجی فرید یک تن از بزرگان قومی که از شمار مظاهره کنندگان بود در تماس تلفنی از صاحب بر رادیو آزادی گفت پس از بازداشت این مقام امنیتی اعتراضات شمار زیادی از ساکنان ولایت کاپیسا برانگیخته شده است.
در تظاهرات در حدود 8 الی 900 نفر اشتراک کرده بود و این تظاهرات به خاطر عمل نیروهای نظامی امریکا که منجر به گرفتاری آمر امنیت قماندانی امنیت ولایت کاپیسا صورت گرفته بود، بر علیه از او مردم بپا خواستن و تظاهرات کردن. ما فقط خواست دیگه نداریم، ما میگیم که افغانستان قانون اساسی داره، قانون جزایی داره، مقامات عدلی و قضایی داره. اگر عامل صاحب امنیت مجرم است، ای کشانده شوه، از طریق دولت افغانستان دستگیر شوه و به مقامات عدلی معرفی شوه، جرم عدلی ثابت شوه، تحقیق شوه، مقامات قضایی جزا داده شوه. اگر مجرم نیست، ای تو خودسرانه نیروهای نظامی امریکایی با داخل خانه شدن با این خلاف انعنات ما هست که زنها اطفال کلگی به خانه باشه و اصلا این خلاف حقوق بشر هم هست.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند دگروال وهاب کوهستانی آمر امنیت این ولایت به دلیل نامعلوم بدون هماهنگی با مقامات دولتی از منزلش توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده و تا حال اثر نوشت و این معلومات در دست نیست. نیروهای آمریکایی در مورد اتهام و دلیل بازداشت این مقام امنیتی چیزی نگفتند و با وجود تلاش‌های مکرر ما به خاطر دریافت نظر نیروهای آمریکایی در این خصوص موفق نشدیم. مظاهره کنندگان میگویند اگر سرنوشت آمر امنیت ولایت کاپیسا به زودی روشن نشود، آنها با تظاهراتشان ادامه داده و راهپیمایی‌هایشان را به سوی میدان هوایی بگرام پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی خواهند کشاند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی، معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از شنیدن برنامه های هفتوار در امتداد لحظه ها و روستای من، قادر حبیب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان. انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان امروز در 48مین نشست امنیتی منشن روی تغییر راهکارها در قبال مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کند. گزارش شده که در آستانه آغاز عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند، ده‌ها خانواده از ولسوالی مارجه این ولایت در حال ترک خانه‌هایشان هستند. در عکس‌العمل به کشته شدن 7 تن از افراد ملکی در ولایت قندهار، رئیس جمهور کرزی دستور داده تا در این مورد تحقیقات جدی و همه‌جانبه صورت گیرد. 10 تن از باشندگان ولایت کاپیسا در اعتراض به بازداشت آمر امنیت این ولایت توسط نیروهای آمریکایی ناوقت دیروز دست به تظاهرات زدند. وزیر خارجه آلمان میگوید تعهد ایران مبنی بر فرستادن مواد سوخت هسته‌ای‌اش برای غنی‌سازی بیشتر به خارج آغاز خوب است، ولی تهران باید اقدامات بیشتری را در زمینه اتخاذ کند. خبرگزاری النا ایران گزارش می‌دهد که مقامات دولتی این کشور به مردم هشدار دادند از راه اندازی تظاهرات به روز 11 فوریه خودداری کنند. ایران روابطش با موزیم بریتانیا را به دلیل آن قطع کرده است که بریتانیا یک اثر تاریخی مربوط به فارس قدیم را جهت نمایش به ایران به طور امانت نداده است. منشی عمومی ناتو در ارتباط به اینکه روسیه هنوز هم پیمان ناتو را یک تهدید بزرگ امنیتی تلقی میکند ابراز تعجب کرده است. و اوکراین امروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را برگزار میکند. در این انتخابات ویکتور یانوکوویچ و صدر اعظم یولیا تیموشنکو در برابر هم قرار دارند.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگش ها کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. با امید صحت و سلامتیتان این برنامه را آغاز میکنیم. معرفی گذر ریکاخانه یکی از گذرهای قدیمی شهر کابل در اول برنامه جا دارد که به تعقیبان در مورد نماز استسقا و پندارهای دیگر مردم در برابر خشکسالی گزارش پیشکش می شود. در اول توجه کنید به گزارش در مورد گذر ریکاخانه که من مهری انوری آن را تهیه کردم و توسط فوزی نوری پیشکش می گردد.
داد که کابل جان بره، داریم سزرگان بره، مست خزرگان بره، کابل جانان بره، کابل جانان.
شنوندگان عزیز، ریکاخانه یکی از گذرهای قدیمی شهر کابل است که شاید بیشتر مردم نام آن را شنیده باشند. میگویند زبانی که نادرشاه افشار به جانب هند لشکر میکشید، یک دسته از اساکرش را در همین منطقه یعنی بین دروازه لاهوری و جاده میوند فیلی جا داد و نام این محله را ریکاخانه گذاشت. در سابق کاروانسراهای متعددی در گذر ریکاخانه موجود بود که بیشتر مال تجاری که از هند میآمد در همین محل توقف میکرد و اکناس آن به فروش میرسید. در باب وجه تسمیه گذر ریکاخانه روایات دیگر نیز وجود دارد که ضیاءالدین سایی یکی از باشندگان شهر کنه کابل درباره آن توضیحات می دهد.
ریکاخانه اصلا ریکاخانه بوده، یک کلمه اندیس که به مرور زمان یه ریکاخانه شده. جای بود که کاروانهای تجارتی هندی کاروانهایشان می آمدن و ایجا مال و امتیه خود می فروختن و یا تبادله می کنن، جنسی که ضرورت داشتن از ایجا گرفتن می بردن بعد به هند و این نامه اونها ماندن در ایجا. امی کاروان تجارتی که می آمد از بطاقتی هست بدن یا هر چیزی که بود در وقت ایوانات بدن می شد و این شواب می بدن و این منطقه ریکاخانه در قلب کابل بود اصلا کابل در وقت یک منطقه بسیار خرده بود که نفوذ اصیل کابل یا مردم اصیل کابل در اونجا زندگی میکرد که لیکاخانه هم شامل همین منطقه بود باشه کابلی های اصیل بود.
باشندگان گذر ریکاخانه میگویند که ریکاخانه محل بودباش مردم از کردهای ایران بود و تقریبا به تعداد 200 یا 250 خانه در این محل زندگی میکردند. خانه های گذر ریکاخانه مانند دیگر ساحات شهر کنه کابل به شکل امارات کلاسیک و قدیمی اعمار گردیده بود، ولی حالا از آن گذر و آن کوچه صرف تعداد کمی از مردم آن گذر به جا مانده است. سید فقیر یکی از باشندگان سابقه دار گذر ریکاخانه در مورد گذر ریکاخانه میگوید:
آی مردم میگن که کجیوان شد کردم راه رمضان در بیمارو یک جای جای بجا شدن از بیمارو نمیدی چند خانه آمده بوده میگه زمین ها بوده و دشت بوده و بیابان بوده و قبرستانی ها بوده از کل رکایاق یک پنج خانه اگر مانده باشه دیگه مردم های بیرون تو آمده جای بجا شدن بازار بسار انجمن که هر چیز میخواد چی پیدا میشده بازار مردم ایش کسا و کار بود دکاندار قصاب مامورین که دولت کار میکردن مدیرا بودن شکل خانه های سابقه بسات کلکینی ها از کیا داشتن ایت بالا و پایان میشد باری این مدت خانی نمز کلکینی ها اشتاب بالا میشد.
در مورد اینکه حالا گذر ریکاخانه در چی وضعیت قرار دارد باز هم ضیاءالدین سایی توضیحات میدهد.
حالا به اون شکل شده مونده یک قسمتش تخریب شده و یک قسمتش به اثر جنگایی که متعمل شد افغانستان تخریب شده و از بین رفته به اون شکل و شکل سابقیش فولکلوریک سابقیش هیچ آثار ازش دیده نمیشه. با قسمت مخربا مونده مردمش پراگنده شده و هر طرف به یک جای دیگه به جای دیگه رفتن یا مهاجر شدن. آثار کم اگر از اون منطقه ریکاخانه دیده بتاریم دیگه وقت چی دیدیم.
گذر ریکاخانه از قسمت شمال سرک جاده میوند آغاز و تا ختم کوچه آهنگران امتداد داشت. حالا قسمت زیاد این محله با احداث قسمت دوم جاده میوند از بین رفته و یک حصه مختصر آن وجود دارد.
در کعبه نماز من در دیر نیاز من در کعبه نماز من در کعبه نماز من در کعبه نماز من در دیر نیاز من.
دوستان گرامی، نماز استسقا به خاطر باریدن برف و باران در هنگام خشکسالی خوانده می شود. چون افغانستان را غالب اوقات خطر خشکسالی تهدید می کند، بنابراین مردم با پیروی از اصول دینی نماز استسقا را برپا می دارند و با اعتقاداتی که دارند نذر و نیاز می کنند. در آغاز از زبان مولوی بشیر احمد نصار یک تن از علمای دین توضیحات را در مورد نماز استسقا بشنوید.
استسقا در لغت به معنای طلب آبیاری در تمام ادوار تاریخ در عصر انبیاء علیهم السلام معمول بود است که زمانی که خشکسالی و یا کمبود آب به یک جامعه پیدا می شد و نزد انبیاء علیهم السلام و بندگان نیک خداوند می رفتند، چون باران بارش ازی و قدرت الله جل اسمته تعلق داره، به این خاطر از بارگاه الله جل اسمته دعا و نیایش می کنند تا که در زمین باران می آمد و خوشسالی و فراوانی و تازگی تبدیل می شد. در شریعت اسلام هم در زمان نبی علیه السلام بار بار این مسئله تکرار شده است و طرق مختلف استسقا کرده است. بعضی اوقات به ادای نماز، بعضی اوقات تنها به دعا و نیایش و استغفار.
اگر زمستان بارندگی زیاد نباشد و یا به وقتش نبارد، مردم سال آینده را سال خشک پیش بینی می کنند. موقعی کمبود باران در فصل بهار هم مردم دچار هراس و ترس می گردند. در زمینداران این هراس بیشتر است که مبادا زمینهایشان از بیابی و خشکسالی بی حاصل بماند. محمد عارف یک تن از دهقانان کوهدامن کابل در مورد نماز استسقا به این باور است:
از این که بارندگی کم است، دمی شب و روز مردم قریه نمازهای استسقا خواندن و دعا کردن که تا به خدا بکنه که بارانها را زیاد بکنه، برف باران را زیاد بکنه تا ما بتانیم که از او حاصلات خوب برداشت بکنیم. در غیر از او ما پریشان هستیم، به تشویش هستیم که غیر نمی کار ما خود دیگه کار نداریم. ما نو ما متواتر کار میکنیم، سه ماه زمستان کار نمیکنیم. ما دیگه از خدای خدمش برف باران تقاضا داریم.
جالب این است که طبیعت مردم را گاهی وامی دارد که از زیادی بارش و برف و باران به صلات و استغفار رو بیاورند و گاهی هم از فرط نبود برف و باران دست به دعا ببرند و نماز استسقا بخوانند. حاجی شفی کارمند کتابخانه عامه کابل از یکی از زمستانهای قصه می کند که چنان برف باریده بود که مردم به دعا و نیایش پرداختند تا خداوند دعایشان را قبول کند و بارش برف بند شود.
در اون سالها یادم است که برف بارش به حدی بود که مردم از طرف مولای مسجد حمل شد، خواهش شد که مردم بیایند یک جای انوار که در اون ساعت شهر کنیم، ما یک میدانی بود، مردم جمع بودن، تعداد مردم در مسجد جای نمیشدن، به میدانی کلان جمع شدن، تمام ریسفیدا و بزرگا و طفل و جمع شدن، نماز خواندن. خوشبختانه همون نماز بود و همون دعای مردم بود که بارش و بارندگی به مرور زمان آهسته آهسته کم شد و مشکلات های مردم رفع شد. سوالی که براتون گفتم اینه، به اندازه برف بارش بود، برف بود، موسم برف بود که مردم ها که از بام ها در کوچه برف خودم انداختن، اولیا خرد بود که بسیاری فامیلی ها خبر داشتن که از سر برف و بام خود میره و از بام در خانه خود پایین میشد، این دروازه های کوچه در مجموع بند بود.
مردم افغانستان بر علاوه نماز استسقا، نذرها و خیرات های هم میدهند تا خداوند دعایشان را قبول کند. شوله گوشت و دلده یکی از خیرات هاییست که به خاطر دفع امراض و باریدن برف و باران مردم آن را میپسند و میان دوستان و فقرا تقسیم میکنند. نرگس باشنده ولایت پروان درباره این خیرات ها میگوید.
نمت که سال خوش سالی می آمد، بارندگی نمی شد، در جای یکام ناجوری پیدا می شد، دیگه مردمی می خیر خیرات می کرد که خدای تعالی از همی آفتهای خود نگه کنه، خدا بلاهای خود دفع کنه، دمی هر کس دم قریه خود، دم مسجد خود انداز می کردن، خیرات می کردن، در خانه کل اینطور دلده می کردن، شوله می کردن، نه چی که از دست شو می شد. اگه بسیار بارندگی شد هم صلات می کشن هم خیرات می کنن، اگه خوش سالی هم بیایی اون خیرات ها رو در کل اتونه است که برای تیم خبار غریب.
رئیس باشنده شهر کابل در مورد نماز استسقا باورهای دارد که با هم مشنویم.
در سابق عقیده را مردم زیاد داشت، میگفت که طفل اول بری را اگر آدم بگیره زمان که آسمان نباره، پایش طرف آسمان اگر آدم بگیره آسمان میشرمه باران میباره، این اتو یک عقیده داشتن و بعض های دیگه عقیدهشان این قسم بود، وقتی که باران میگفت اگر زیاد بباره، باران زیاد بباره خانه بیران میشد یا چی میشد، من تو پیش خداوند دعا میکردن و اینا از پخته و تکه و چیزا یک آدمک می ساختن او را در سرش کوخ آتش را می موندن و همی آدم اکر به سر دیوار تصور می کرد، می گفتن وقتی که همی آسمان کوخ آتش را به سر از ببینه آسمان صاف می شه و باران قطع می شه و در وقتی که باران نمی بارید نماز می خوندن و دعا می کردن که خداوند باران کنه که ما بتانیم کشت و زراعت خدا به درستی پیش ببریم.
عده ای از مردم خشکسالی را نتیجه گناهان می دانند که بشر بر روی زمین مرتکب می شود. بناهن مردم به خاطر دفع بلاها به نماز استسقا رو می آورند. نفیسه باشنده بی بی مهروی کابل در مورد تأثیر نماز استسقا به این باور است.
چون چشم دید ما که بوده که دمی چند سال اخیر هم در افغانستان این نماز خواندن، قسمی که مثلا از طرف دولت هم ترگلند میشه و مردم به این نماز به خواندن نماز تشویق میکنن یا از طرف ملای امامای مساجد بر مردم تفهیم میشه، زمان است که زن و مرد حتی حیوانات خود هم میکشن از خانه خود بیرون میبرن، در دشت میبرن، رو به قبله استاد میشن و نیت به این نماز میکنن، ضمن از اینکه نماز میخوانن زاری دربار خداوند بزرگ میکنند تا خداوند باران رحمت خدا بالای مردم ببارانه و مردم محفوظ داشته باشه از عذاب، از گناهی که کردن، حتی حیوانات خدا هم میبرند.
مولوی بشیر احمد مختصر حرفهای دیگر هم در مورد نماز استسقا دارد.
چیزهای دیگری که در استسقا مهم است ای است که چون انگیزه خوشسالی و بعضی ناامنی ها در جامعه ظهور گناه ها و بغاوت انسان ها می باشه، به خاطر انسان ها باید همیتو نظرشانی باشه که گناه ما سبب شده است که باران قطع شده است، پس از گناهان خود پوزش بخواین و استغفار بگوین و در آینده تعهد بسپارن که ما از گناهانی که سبب خوشحالی شده است ما اجتناب میکنیم. این برای مسلمان ها لازم است که بیرون از شهر و به صورت دست جمعی یکی از ائمه مساجد جامع یعنی امام اگر پادشاه و یا نائب پادشاه باشه بهتر است دو رکعت نماز بخوانن، دست جمعی به بارگاه الله جل جلاله دعا و نیایش بکنن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس ما را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، کندهار 22. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. این لحظات را با ما باشید و با امان عبیدی یک جا به سرزمین باستان سیستان قدیم، به سرزمین اماسه ها و قصه ها، به سرزمین رستم و سهراب و به سرزمینی که در زمانش مهد فرهنگ ها بود می رویم و در آنجا دهکده تاریخی محککی سیستان بخش افغانستان را معرفی می کنیم. شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز که وارث سیستان قدیم است، از جمله شهرهای فرهنگی افغانستان به شمار می رود. ما در این هفته با کمک امان الله عبیدی سیر به روستاهای این ولایت داریم. صبح وقت را برگزیده از شهر زرنج و جهت شمال به سوی ولسوالی کنگ می رویم. آفتاب برآمده است. قرص آفتاب از میان تپه های ریگی با حرکت وسیله که داریم، گاه پشت تپه ها پنهان شده و گاه هم وقت در فراز تپه ها قرار می گیریم نمایان می گردد و منظره زیبای آن هر بیننده را جلب می کند. برای خود ادامه میده. پس از پیمودن تقریبا 18 کیلومتر به روستایی میرسیم که نام و وجه تسمیهیش مربوط به یک قوم بزرگ و مشهور بلوچ یعنی محککی میباشد. روستای محککی مربوط ولسوالی کنگ، انوز به ولسوالی کنگ نارسیده، در 18 کیلومتری شمال شهر زرنج واقع گردیده است.
این که در مجاور سرحد ایران قرار دارد فقط در نقطه صفر مرز است. باید شما فکر کنین که این خانه هایی که به طرف غرب قریه و ساخته شده تقریبا 10 متر از سرحد فاصله در فقط یک سرک به اینجا کشیده شده. حال فرمانداری یا یک ولسوالی جدید در امون منطقه در مجاور ولسوالی کنگ ما شما جور شده، سابق قریه دوست محمد بود، حالا ولسوالی شده، فرمانداری دی دوست محمد است، بربوط زابل است. قریه موافقی از طرف غرب به سرحد جمهوری اسلامی ایران، از طرف شمال به مرکز ولسوالی کنگ، از طرف شرق و جنوب به قریه نارویی و غلام حسن خان محدود است.
از اینکه روستای محککی در نزدیکی مرز با ایران قرار دارد و مردم می توانند با بسیار سادگی از مرز عبور کنند، به شهرهای نزدیک ایران بروند، در آنجا کار کنند و نفقه خانواده خود را مهیا سازند، به پناهگاه مردمان بیجا شده از مناطقی که در محلاتشان جنگ جریان دارد مبدل شده است. دیخانی، کشت، زراعت و مالداری شغل اساسی مردم محککی را تشکیل می دهد. اما زمین های زراعتی این مناطق خیلی ها اندکن و پیداوار زراعتی این روستا هم صرف به گندم، جو، جواری، اندوانه و خربوزه محدود میگرد. هرچند در دیگر مناطق افغانستان موجودیت کوههای بلند و مرتفع ساحه را برای زراعت تنگ تر ساختند، اما در ولایت نیمروز صحرای خشک و بی آب و بیابانهای پر ریگان مانع زراعت شدند. مردم کار زراعت و مالداری را رها و به مشاغل و کارهای دیگر رو آوردند. آنها به خرید فروش اموال تجارتی پرداخته راهی ایران می شوند و در آنجا به هر کار دست می زنند تا نفقه خانواده هایشان را پیدا کنند. زنان قریه محککی همچنان در اقتصاد خانواده هایشان سهم می گیرند. آنها به امور منزل می پردازند، دوخت و بافت می نمایند و حاصل دستشان را به فروش می رسند و با شوهرانشان کمک می دهند و ایده ای از آنها قالین های قشنگ می بافند.
قالین بافی شغل زنان را در این قریه تشکیل می دهد و قالین های مرغوب بلوچی در اینجا تولید می شود.
زنان در امور فرهنگی و اجتماعی روستای ماککی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز نیز فعالیت دارند. آنها در 5 کمیته گوناگونی که در سطح ولسوالی و آن روستا فعالند عضویت دارند. گفته می شود 340 خانواده در روستای ماککی نیمروز زندگی می کنند. آنها از مردمان بلوچند و به زبان بلوچی، دری و پشتو صحبت می نمایند. هرچند نیمروز که در دورترین نقطه افغانستان واقع گردیده است، به نظر می رسد که از جمله عقب مانده ترین مردم باشد، اما نه، چنین نیست. زمان خودم با این تصور به ولایت نیمروز رفتم. مردم آنجا را مردم خیلی با فرهنگ، ضد خشونت و مردم آرام یافتم.
ای که مردم نیمروز بسیار تشنه علم و دانش هستند، ای که مردم نیمروز دارای یک فرهنگ ضد خشونت هستند، ای که مردم نیمروز از جمله آرام ترین و تجدد طلب ترین مردم افغانستان هستند. دروی هیچ شما هم شوشته باشین دیگه کسام نداره و در نیمروز بالکل دولت هر چی خواسته باشه شرایط بر مردم مساعد بسازه، اما خدر مردم علاقمند به فرا گرفتن علم و دانش و آوردن یک جامعه متمدن در این منطقه هستند.
مردم روستای ماککی ولسوالی کنگ مردم علم پرور و تشنه تعلیم. قریب 30 سال پیش جوانان نیمروز از ولایات انجوار، از کابل و از ولایت زابل ایران کتاب می خریدند و به طور مشترک آن را می خواندند و گفته می شود که فرهنگ کتابخوانی تا کنون هم در ولایت نیمروز از جمله قریه ماککی رایج است. آنها به کتابخانه ها می روند و کتاب را می خوانند و نویسندگانشان را دوست دارند و از جمله از محمد اعظم سیستانی و نور احمد با عنوان نویسندگانی که در روستای ماککی ولایت نیمروز تولد یافتند نام برده می شود.
این قریه زادگاه ژورنالیست، نویسنده و مورخ مشهور کشور و هم مؤلف تاریخ سیستان، یعنی که سرزمین ماسه ها و هم ماسه ها، استاد محمد اعظم سیستانی می باشد که تألیفات زیادی از موصوف موجود است. ایشان تاریخ مفصل این سرزمین را در 4 جلد تألیف نموده است که یک منبع معتبر برای شناخت سرزمین سیستان می باشد. مرحوم استاد نور احمد علی که مردم نیمروز آن را پدر معارف این سرزمین می شناسند هم در همین قریه زاده است. همچنین تعداد زیادی از تحصیل یافته ها و اشخاص معروف دیگری که در ولایت نیمروز و سایر ولایت کشور مصروف خدمت هستند در همین قریه زاده هم.
یک لیسه در روستای ماککی فعال است که صرف در دوره ثانویان 529 متعلم پسر و دختر توسط معلمان مرد و زن آموزش داده می شود. یعنی در این مکتب دختر و پسر یک جا به شکل مختلط مصروف آموزش. دریای هلمند با آب خروشانش از ولایت نیمروز و از ولسوالی کنگ عبور کرده بالاخره به جهیل سیستان می‌ریزد. مردم از هدر رفتن آب این دریا خیلی نگران بوده، خواستار بندهای آبگردانند. اگر آب این دریا مآر گردد و آب آن به صحراها و بیابانهای خشک این ولایت برسد، از ولایت نیمروز گدام غله افغانستان ساخته خواهد شد و از این صحراهای پرریگان گلستان بنا خواهد گردید. اقلیم ولایت نیمروز اقلیم آره و گرم بوده، دشت آیان در تابستان سوزانند. این مناطق بادهای موسمی دارند که از شدت وزشان تپه های ریگ از یک جا به جای دیگر انتقال می‌یابند. یعنی یک روز تپه ریگ را یک جا و روز دیگر جای دیگر می‌بینیم. گفته می‌شود که در نتیجه وزش این بادها شهرک ها، قریه ها، آثار و آبدات تاریخی و پربه‌های این مردم که در مسیر بادها قرار می‌گیرند زیر ریگ پنهان شدند و تا امروز مردم نتوانستند اثر آن را بیابند.
اصلا در گزارشات بعدی ما قرارداد شد که اصلا از اثر حرکت ریگ نابود شدن، اونا هم بر شما معرفی خواهیم کرد که اونا از اثر حرکت ریگ نابود شدن، بالکل از بین رفتن. و همچنین آبادات تاریخی که در اثر این حرکت ریگ زیر ریگ پنهان شده و یک معضله، یک مشکلی است که اطلاعات فرهنگ با وزارت اطلاعات فرهنگ داره که با کلی وزی مسئله گرفته شده و همچنان امیال و مدار معبداتی که در اثر ریگ اصلا زیر ریگ رفتن و حرکت ریگ اونا رو گم کرده، نابود کرده.
اما در حال حاضر در قریه ماککی صرف یک چونی از دوران امیر شیرعلی خان به حیث یک اثر تاریخی باقی مانده که فعلا به مخروبه تبدیل شده است. مردم بلوچ روستای ماککی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز رسم و رواجهای پیشینه خود را حفظ کردند و حتی مراسم و عناناتی که در این رسم و رواجها ناپسندیده اند از بین برده. صندوق تاده ودنا دا سند زیری لٹھنا او صندوق تاده ودنا دا سند زیری لٹھنا صندوق کیا
مراسم عروسی و امی اول یک چیز بنام یعنی پیشکش و الوار که در دیگه جای افغانستان بسیار بلند است، در نیمروز بالکل یا نیست یا بالکل کم است. البته با مراسم نواختن دول و ساز و عروس از خانه پدر با خانه داماد میبرن و همو مراسم نام دادن مردم از تو شادی کردن از تو خوشی از تو و مراسم فاتحه داری مردم هم بسیار به شکل ساده برگزار میشن. بعد از یک روز که مرده فوت میکنه یک روز در مسجد برش فاتحه میگیرن و بعد از آن اگر مردم به شکل پرازنده با خانه مرده دار بیان و هم ادامه دارد تا یک چند روزی.
گفتیم مردم بلوچ مراسم عروسی را به طور خاص برگزار میکنند، عروس را با دول و سرنای به خانه داماد میآورند و همین دول و سرنای در میان مردم بلوچ ساختمان خاصی دارد که موسیقی این منطقه را نسبت به دیگر ولایات افغانستان متمایز میسازد.
این دول و سرنای یا چوب چوبی که با چوب چوب میکنند، اما یکی از بلکل مشخصه های خاص اینجا بود. یکی دیگه همون چیز با نام غیچک است که تقریبا یک شکل عقب مالده چیز است.
ما و شما در این برنامه امان عبیدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز را داشتیم که در مورد روستای ماککی ولسوالی کنگ صحبت میکرد. چه خوب می شود که اگر دیگران هم با ما شماره تلفنی بگذارند تا ما قریهشان را به زبان خودشان معرفی کنیم. شما را به خداوند متعال می سپارم.
موسیقی برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.